بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مواردی بود که در اون موارد حق العرش ساقط می شود ولیکن جواز الفسخ باقی می ماند. عرض کردیم از این موارد دو مورد را شیخ قدس الله سره در مکاسب بیان کرده است و قد تقدم الکلام فیهما، و در مقام مورد ثالثی ذکر می شود که در اون مورد ثالث قیل که حق العرش ساقط است ولیکن جواز الفسخ باقی می ماند، و اون مورد در جایی است معامله واقع بشود که در اون معامله تقابض فی المجلس معتبر است، مثل بیع الصرف. کسی فرض کنید 10 دینار را در مقابل 100 درهم فروخت کما هو دعو الصرافیین، و این معامله صرفی باید عوضین در مجلس تقابض بشود و در مجلس دراهم را به مشتری دنانیر داد و اون شخص دراهم را به بایع دنانیر داد. بعد اون مشتری دنانیر در این دنانیر عیبی پیدا کرد بعد از بیع و بعد از تقابض و انقضای مجلس، مجلس منقضی شد، عیب پیدا کرد. گفتند در این صورت اگر بخواهد این شخص مشتری معامله را فسخ کند بل عیب، عیبی ندارد فسخ، ولیکن عرش نمیتواند بگیرد. برای آنکه اگر عرش را بگیرد، عرش بعد از انقضاء مجلس تقابض شده است و بما اینکه مجلس منقضی شده است، تقابض بعد انقضاء مجلس کافی در صحت البیع نیست. ولیکن جواب از این حرف ظاهر است که عرش اگر جزئی از عوضین بود این حرف صحیح بود. و قد ذکرنا ولعله بما لا مزید علیه که عرش جزء العوضین نیست، عرش تغریم و غرامت هست، تغریم و غرامت حکم عوضین را ندارد، قبضش فی المجلس معتبر نیست. بعد می رسیم به مواردی که شیخ قدس الله سره فرموده است در اون موارد هم حق العرش ساقط می شود هم جواز الفسخ ساقط می شود، که اصل خیار العیب به تمامهی بلی ثابت نیست در اون موارد. ایشان می فرماید یکی از اون مواردی که اصل خیار العیب ساقط است به چلا طرفه نه حق العرشی هست نه حق الفسخی هست، اونجاییست که اون مشتری عالم بوده باشد به عیب مبی قبل العقد، یا بایع عالم بوده باشد به عیب الثمن قبل العقد. قبل از اینکه این عقد تمام بشود و انجام بگیرد خود مشتری میدونست که این مبی این عیب را دارد، معذالش در این صورت اقدام به شرا کرد و این مبی را خرید، این بیعش از اول محکوم به لزوم است، نمیتواند فسخ کند و نمیتواند مطالبه عرش بکند. چرا؟ چند مسئله هم اجماعیست، مخالفی هم در مسئله نیست، بلا خلافین که معروف باشد یا یذکر بوده باشد خیار العلم مع العلم نیست. شیخ قدس الله سره تعلیل می فرماید، می فرماید لأن الخیار یثبت مع الجهل، خیار العیب ثابت می شود با جهل. مراد شیخ از این کلام این است که در روایاتی که آنها سند خیار العیب هستند خیار العیب را برای جاهل روایات ذکر کرده است. اون روایاتی که ما داشتیم اون است که من اشترا شیئا فوجد فیه عیبا فوجد فی حیبن معناش این است که بعدش شرا این وجدان عیب شده است و علم به عیب شده است. یا در اون روایت معتبره زراره داشتیم که سم علم بالعیب اول ایوار، شیعی را خرید و در او احداث حدث کرد، سم علم بالعیب اول ایوار که یمزی علیه البی بل فیرد علیه ما نگز، که مفروض در روایاتی که خیار العیب رازش شده است برای اون شخص مشتری جاهل ذکر شده است، اون مشتری که جاهل بوده باشد. گفت گهدن چه می شود؟ گهدن اون مشتری که عالم می شود، دلیلی نداریم که او خیار العیب داشته باشد و مقتضی اصل هم عدم ثبوت خیار عیب است. این ثبوت این عیب، خیار العیبی که گفتیم، شک داشته باشیم که اگر بر عالم هم شرعن خیار العیب ثابت است یا نه، اصل عدم ثبوت الخیار است. این عبارت شیخ معناش این است که این مصادره نیست که لأن الخیار یثبت ملزه کسی بجد. خب این مصادره از اول دعواست. مراد شیخ اینه که روایاتی چون روایات خیار العیب رازش کرده اند، این خیار العیب را برای جاهل به عیب ذکر کرده اند و اون کسی که عالم به عیب است از موضوع خیار العیب خارج است. مراد شیخ این است. بعد از صاحب الجواهر شیخ کلامی را نقل می کند. درست توجه کنید، صاحب جواهر در مقام این که عالم به عیب خیار العیب را ندارد، نمی تواند معامل را به هم بزند و نمی تواند عرشی بگیرد، تمسک کرده است به مفهوم بله معتبره زراره، به مفهوم قید در معتبره زراره که شیخ از اون معتبره زراره به صحیح تعبیر می کند. تعبیر یعنی صاحب المقاصد. تعبیر شیخ اشتباه است، چون که در سند روایت موسی بن بکر است از زراره. موسی بن بکر توصیق خاصی ندارد، توصیقش توصیق عام است. توجه کردید، بدون جهت روایت معتبر می شود. صاحب جواهر قدس الله سره تمسک کرده است به مفهوم این معتبره زراره که در این معتبره زراره امام علیه السلام این زور فرمود. بله همون سابقان خواندیم صفحه 362 بله دو روایت دومی بود. اونجا بود که محمد ابن یعقوب عن الاده عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب ویوار، هر کسی که شیئی را بخرد که در حالی که در آن شیء عیب و ایواری بود، لم یتبرع الیه، به این مشتری تبری از عیوب نشده است، و لم یبین له بیان عیبم نشده است، بیان عیبم نشده است، یعنی عیب را نمیداند مشتری. خب مفهوم این قید که ولم یبین له، اگر بیان می شد که این معیوب است، یعنی اگر می دونست که این معیوب است، اون این حکم را ندارد. این حکمی که در این روایت گفته شده است، این حکم مال اون شخصی است که لم یبین له بوده باشد، و اما اون کسی که بین لهو و او می داند، این حکم را ندارد. شیخ قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه این استدلال را از صاحب الجواهر نقل می کند می فرماید و فیه نظر، در استدلال به این روایت به مفهوم این قید، در استدلال به این مفهوم القید که من بین له خیار ندارد، فیه نظر، در این نظر از اشکال است. اگر نمی دانم که الان می رسیم، نمی دانم شما هم نگاه کرده اید یا نه، یکی از مواردی که خیار العیب ساقط می شود به کلا طرفه، هم جواز الفسق هم جواز العرش، آن صورتی است که باید تبری کند، به مشتری بگوید من این را می فروشم، اگر هر عیبی هم داشت به من مربوط نیست. این مسئله مسکت ثانی است که شیخ بعد از دو سطر عنوان می کند. در آنجا که بعد از دو سطر است، توجه کردید شیخ استدلال کرده است بر این که چرا با تبری خیار ثابت نیست، استدلال کرده است به این معتبره زراره که از او تعبیب سیه می شود، تمسک کرده است به مفهوم لم یتبر رعیلی که مقتضی تبعید این است، اگر تبر رعیلی بوده باشد نه این حکم را نداره. تمسک کرده است شیخ به این معتبره زراره و ها کذا به اون حسنه جعفر ابن عیسی که می خواهیم گفت، به این دوتا تمسک کرده است. خب اون وقت به شیخ اشکال شده است که چه فرق است ما بین قید تبر و قید لم یبین له؟ شما در اون قید لم یتبر الیه تمسک میکنید، میگید مفهوم اقتضا میکند که من تبر الیه، توجه کردید او خیار ندارد، ولیکن در لم یبین الیه، در لم یبین له میگید و فیه نظر. اینا با هم دیگه متلاقزین هستند، هر دو قید هستند. اگر مفهوم داشته باشند هر دو مفهوم دارند و کلام صاحب جواهر صحیح می شود. شما که ملتزم به مفهوم هستید تمسک می کنید به من لم یتبر الیه، توجه کردید. خب در اینجا چجور می کنید بر این که این وفیه نظر؟ این با دو هوا نمی شود. با دو سطر این حرف را گفتم، دو حرف متناقض را گفتم. من خودم به شخصه ظن ندارم که شیخ اینقدر بوده باشد که با دو سطر این مطلب براش مخفی بوده باشد، فاصله هم خیلی نیست. بله بدون جهت گفتن که شیخ میگوید وفیه نظر، نظرش این است که این قید است، قید داخل وصف است و وصف مفهوم ندارد. بدون جهت اشکال به صاحب جواهر میکند که وصف مفهوم ندارد. خب اگر این بوده باشد وجهش، این مناقضه شبهه مناقضه بر شیخ وارد است. چرا؟ چون که دو سطر بعد میگه در لم یتبر رعیلی تمسک به او میکند، میگوید مقتضای این تدهید این است که من تبر رعیلی خیار عیب ندارد. خب اگر این درست است، من بگین لهم مقتضاش این است که لم یبین له، مقتضاش این است که من بگین لهو خیار ندارد. به نظر من عرض کنم به شما، شیخ مرادش این نیست. شیخ مرادش این است که این استدلالی که صاحب جواهر ولم یبین له گفت، این استدلال به این که اگر مشتری عالم به عیب بشود خیار ندارد، استدلال به این مفهوم قید اشکال دارد. اون لم یتبر اشکال ندارد، این اشکال دارد. چرا؟ چون که در این قید لم یعلم نیست، من لم یتبر الیه و لم یعلم بالعیب نیست، لم یبین له است. لم یبین له یعنی بایه بو بیان نکرده باشد، مثل لم یتبر الیه یعنی بایه تبرئه نکرده باشد، نه کس دیگر بایه بیان نکرده باشد. خب بایه اگر بگه که این فرشی که به تو میفروشم، این فرش رفو شده از سوراخ داشت، اون سوراخش را بعد رفو کردن، این سوراخشه، بله میخواهی بخر، بله این بیان که کرد، بیان لازمه ملازمه عرفی دارد با تبرئه. بایه وقتی که گفت این فرش که میخواهی بخر این عیب را دارد، این بیان کردن مشتری ملازمه با تبرئه دارد. بدون جهت از این معتبره استفاده می شود که بیان کردن بایه موجب می شود سقوط خیار را، نه مطلق علم مشتری را. ولو مشتری از خارج عالم بوده باشد، از خارج عالم بوده باشد بر این که این شیء عیبی دارد، در ما نحن فی فرض کنید او را خرید، این لم یبین له بگوید بر این که نه این عالم خیار ندارد. خب این عالم که بگینه لهونه بایه که بیان نکرده بود. به این نظر شیخ در این اشکال اینه، این که به قید لم یتبر تمسک میکند و به این اشکال می کند، نظرش این نیست که این مفهوم ندارد تا اشکال بشود که اگر شارع در مقام در موضوع حکم قیدی را زعل کرد، ظاهر اون قید دخل در موضوع است، یعنی فاقد اون قید حکم را ندارد. توجه کردید ما در باب مفهوم وصف گفته ایم که اگر فاقد قید همین حکم را داشت، این قید را اخذ کردن در جایی که قید غالبی نبوده باشد و محل سؤال نبوده باشد، این قید را اخذ کردن مثل ما نحن فی که امام پتاهم می فرماید ایما رجل اشترا شیئا به عیب و عوار لم یتبرع له و لم یبین له، ظاهرش ابتداء نقص می کند، نه قید غالبی است نه مورد سؤال است، ظاهرش این است که دخل در حکم دارد، فاقد این قید فاقد حکم است. شیخ از این ناحیه که مفهوم وسوس اشکال نمی کند تا مناقضه در کلامش وارد بشود، از این جهت اشکال می کند که این لم یتبرع است، چون که لم یتبرع هست و لم یبین هست و لم یعلم نیست، بدون جد این لم یبین به مطلق العلم دلیل نمی شود، فقط دلیل می شود که بای اگر بیان کرد مشتری خیار ندارد. بله این جوابش احسن، اون تبینی که هست مثل آیه مبارکه جواب شیخ این است در آیه مبارکه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ظاهر تبین و بیان همون موضوعیت نیست، به همون به جهت این است که وسیله علم است، این متفاهم عرفی این است، وقتی که بای بیان کرد بدون جهت این را گسیم لم یتبرع قرار داد، قید ثانی قرار داد، لم یتبرع الیه و لم یبین، گسیم قرار داد، گسیم قرار دادن و قید آخر قرار دادن این به جهت عنایت دیگر است که این بیان غیر از تبرع است. پس بیان هم که به ما اینجا خصوصیتی ندارد، متفاهم عرفی معلوم بودن عیب است، بدون جد این دلیل می شود. شاهد بر این اطلاق لم یبین له است. خب تبری و لم یتبرع به قرینه مناسبت و چه موضوع مراد تبین بایه است، و لم یبین له او بیان نشد، اطلاق دارد این که بایه بیان نکند یا شخص آخر بیان نکند، و اما در صورتی که بایه بیان کرد یا شخص آخر بیان کرد که این عیب دارد خرید، نه خیاری ندارد. و این در روایت هم جهل فرض شده است که این شخص جاهل است، چون که در روایت دارد که فعهد صفیه شیعن بعد ما قبضه ثم علم بذلک الدائم والایوار. پس معلوم می شود که مراد امام علیه السلام از لم یبین له عدم معلومیت است، که بر مشتری معلوم نشده بود این عیب، و کیف ما کان ظاهرن حرف جواهش تمسکی به این قید فرموده است، تمسکش صحیح است، چون که بیان موضوعیت و خصوصیتی ندارد، مراد از او عدم معلومیت است، به قرینه زیلش که سم علمه بزال کد دای و لیوار. مقتضای این تأکید این است که بله این خیار العیب ندارد. بعد از این که معلوم شد بله که عالم بالعیب خیار ندارد، یا به واسطه مفهوم القید یا به جهت این که اصل اولی این است که خیار احتیاج به دلیل دارد، دلیل ما ادله ما فقط ظاهر را می گیرد، عالم را شامل نمی شود، چون که در روایات این بود که سم علمه و وجد العیب، ظاهر را این روایات عالم را نمی گیرد. علا کل تقدیر وقتی که عالم به خیار عالم به العیب خیار ندارد، اگر شرط کرد خیار عیب را عالم، میگه من میدانم این فرش این عیب را دارد، ولیکن من این فرش را از تو میخرم به شرط اینکه خیار عیب داشت نباشه، به شرط خیار العیب میخرم، یعنی بتوانم فسخ بکنم و بتوانم عرش بگیرم، فسخ بکنم با عرش بگیرم در عرض هم یا در طول هم فرقی نمی کند، اون نحوی که در خیار العیب گفتیم، همون خیار عیبی که شاره او را به مقتضای خطابات برای جاهل به عیب جعل کرده است، همون خیار را عالم شرط می کند. ایشان می فهمد این فرش شرط فاسد می شود. ایشان میفرماید حسد در این شرط و افسد معامله را هم باطل میکند، اون بیچار معامله هم فاسد میشود. اما شرط فاسد است، این درست است. چرا؟ بران چجر گفتیم روایت لم یتبرع و لم یبین مفهومش این است که عالم بالعیب خیار عیب را ندارد. اینها شرط کردن چیزی را که خلاف سنت است، شرطی که شرط به معنی المشروط، مشروطی که خلاف سنت بوده باشد اون شرطش باطل است، اثری ندارد. و اگر گفتیم نه، روایت دلالتی ندارد، مقتضای اصل عملی این است که عالم خیار عیب ندارد، چون که مفهوم وصف است، یا توجه کردید اون مفهوم وصف است، مفهوم ندارد، فقط در ادلت ظاهر به عیب و خیار عیب ثابت شده است. اما عالم به عیب هم فی علم الله خیار دارد یا ندارد، مقتضای اصل این است که ندارد. اگر این را گفتیم باز شرط محکوم به فساد است. چرا؟ چون که سابقا اجمالش را عرض کردیم، بعد انشاءالله در باب شروط تفصیلش را بیان خواهیم کرد. شرط مشرع نمی شود. ما نمی توانیم حلیت شیئی را وضعن، حلیت شیئی که شک داریم در حلیت و حرمت او وضعن، او را نمی توانیم با ادله شرط المؤمنون عند شروطهم حلیت را اثبات کنیم، حلیت وضعیه را نمی تونیم اثبات بکنیم. چرا؟ چون که در این خطابات این است که الا شرطن حرم حلالا او حلل حراما، خود این استثناگرینه است که المؤمنون عند شروطهم، یعنی شرطی که فی نفسه حلال است در انشاءات حلال وضعی است، یعنی ممزاست، اون شرط نافذ است. این کتاب را به تو می فروشم به 100 تومان، چون قبات را هم برای من هبه کنی، هبه چون که فی نفسه مشروع است، این شرط محلل حرام نمی شود. اونی را که حلال است همان را شرط کرده است. الا شرط حرم حلالا او احل حراما، از این فهمیده این بر این که مشروط باید مشروعیتش ممضا بودنش از خارج محرز بشود تا شرط او صحیح بشود، علم امنونند شروطیم او را بگیرن. خب در ما نهنفی این شرط یعنی مشروط که عالم خیار العیب داشته باشد، اصل گفت مشروع نیست. توجه کردید بدون جد به علم امنونند شروطیم نمی شود تمسک کرد، چون که مشروعیتش اصلا نبود، مشکوک بود، باز نمی شد تمسک بکنی. این به خلاف افعال تکوینیه است، حلیت تکلیفیه، اون اینجور نیست. ما اگر شک کنیم که آیا شربتتون حلال است یا حرام، دلیلی نداشته باشیم، بله توجه کردید، کسی بگوید بر این که من این فرش را فروختم به تو به 100 تومان، به شرط اینکه در محضر من در این مجلس یه سیگار ولی فرض کنید وینستانی را بله شربه بفرمایید، این شرط عیب نداند. صحیح است. سلام. چون که ادله کل شیء لک حلال حلیت تکلیفیه را اثبات می کند، اصل در اون افعال تکوینی یه حلیت است، شرط حلال کرده است ممضا می شود، ولیکن در این شایعات اصل عملی فساد است، اصل عدم امر امضایی است، اصل این است که اینجور شرطی ممضا نیست، اینجور معامله ممضا نیست. اصل اولی چون که در معاملات فساد است، ما اگر شک کنیم در صحت و فساد معامله ای، او در معامله درست دقت کنید سرز می کنم، این خیلی جاها به درد شما می خورد و می بینید که چه دور زل کلمات بعض اصحاب به هم دیگر قاطی شدند. در اون جاهایی که شک در حلیت و حرمت تکلیفیه فعلی بشود، حرمت و حلیت تکلیفیه میشه به علم امنونه این در شروطی امتمسته شد. و اما اگر در امضاییات شک کنیم در حلیت وضعیه شیعی و در حرمت وضعیه شیعی که از قبیل معامله است که احتیاج به امضا دارد، به علم امنونه در شروطی نمیتونیم تمسته بکنیم، چون که اصل در اون مشروط فساد است و ادله المؤمنون عند شروطهم جایی را میگیره که مشروعیت و جواز متعلق و شرط که المعبر عنه بالمشروط ثابت بوده باشه. پس بدون زد این خیار عیبی را اگر شرط شرط بکنند عالم، شرط محکوم به فساد است. منتها ایشان میگه و افسده، در عبارت مکاذب این است که فسده و افسد، یعنی عقد را فاسد میکند. میگیم شیخنا چرا اینجور تندی را میکنید؟ چرا معامله باطل بشه؟ خب معامله کرده است دیگه، گفته است این فرش را فروختم به 10,000 تومان، منتها شرط هم را آخر از خودتان میگید دیگه. گفته است بر این که فرض بفرمایید خیاره عیب دارم، خیاره عیب دارم بی خود گفته است، و اما اهل الله به که خود به ایران میگیره بدون زد بی صحیح است و فاسد نیست. اهل الله بی نفس البی را میگیره، بی صحیح است، نقل انتقال حاصل میشود، منتها این شرط شرط فاسدی است و شرط را نمیگیرد مثل سایر شرطهای فاسد. بله اون کسی که عالم به عیب است اگر خیار عیب را شرط نکند، مطلق الخیار را، طبیعی الخیار را شرط کند، فقط یه طرف دارد جمان زواج الفسخ است، بجد من این فرش معیوب را میخرم به شرط این که خیاری داشته باشم در فسخش، این عیبی ندارد، این داخل خیار شرط میشود، خیار شرط صحیح است و عیبی نداره. گذشتیم این مسکت اول را. مسکت ثانی کماز کرنا این است که باید تبرع از عیوب نکنه، که اگر باید تبرع از عیوب کرد حال البی ام بی محکوم ولی اون ام بی محکوم به لزوم است، ولو معیوب در بیاد ام بی سمن هم همین زور است. اگر مشتری از عیب سمن تبری کرد بعد این سمن معیوب در آمد، بایه خیار عیبی نداره. شیخ می فرماید قبل الازما که در مسئله دعوای اصل خودش فی الجمله این که تبری با تبری عیب نیست، فی الجمله ازمایی است، فی الجمله هم و چشم معلوم میشه چرا فی الجمله می گویه، و دعوای ازما هم مطلقا شده است که تبری بله موجب سکوت خیار عیب است، بله به نحو الاطلاق نقل شده است، ولیکن این اجماع میدانه که این اجماع مدرکی است، ما باید از این غمزه این بکنیم، چون که در مسئله ادله است و مجمعین هم روی این ادله حرف را گفتن، یا قطعا یا لاقل احتمالا اجماع از مدرکی میشه، از تعبدی بودن ساقط میشود. قبل از اجماعی کس، یعنی ما غمز لنظرن الاجماع، ما قطع نظرن الاجماع، شیخ استشهاد میکنند به دو روایت، یکی همون صحیحه زراره است که معتبر است عرض کردیم، اونجا داشت که ایما رجل اشترا شیئا به عیب میوار لم یتبرع الیه، تبری به او نشده باشد و لم یبین له عیب او بیان نشده باشد، فاحدث فیه ما بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک الایوار و بذلک الدا انه یمزی علیه البی و یرد علیه، یار العیب مال کسی است که لم یتبرع الیه، به او تبری از عیوب نشده باشه، ظاهر این قید این است. بعد روایت دیگری را هم که شیخ قدس الله نفسه الشریف از او تعبیر به روایت جعفر ابن عیسی می کند، روایت جعفر ابن عیسی حسن است، معتبر است، سن من حیث السند اعتبار دارد. روایت بله جعفر ابن عیسی در جلد همون 12 صفحه 420 است، اونجا باب 8 است، در باب 8 روایت اول بیسرادی یعنی صفار، شیخ قدس الله سره نقل می کند که سند شیخ به کتاب محمد ابن حسن صفار صحیح است. محمد ابن حسن صفار هم که از ازله است، اون هم نقل می کند از محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی عبید است، که محمد ابن عیسی عبید لا بسبه هست، بله ولو اختلافی در حقش هست، ولیکن من مثله بله عیب ندارد، شخص موثقی است. این نقل می کند از جعفر ابن عیسی، این جعفر ابن عیسی برادر محمد ابن عیسی است، جعفر ابن عیسی ابن عبید است، این برادر اوست و از اصحاب امام رضا سلام الله علیه بوده است، و این شخص ولو توصیق خاصی نداره، ولیکن در کشی روایتی نقل کرده است به سند صحیح، که سند اون روایت صحیح است، که جماعتی که رفته بودند پیش امام رضا سلام الله علیهم تقریبا 16 نفر اینها بودند، که یکی هم از اونها همون جعفر ابن عیسی بود، که اینها شکایتی از اصحاب ائمه داشتند، که ما را متهم میکنند، میگن اینها زندیق هستند، اینها کافر هستند، چون اینها در مباحثات کلامیه از هشام اینها علم کلام را اینها یاد گرفته بودند، مباحثه میکردند، اون دیگران اینها را متهم میکردند که شما ولی زندگه و اینها هستید. به امام علیه السلام که ان شکایت کردن از این هم، امام علیه السلام فرمود نه این زور نیست. امام علیه السلام که از اینها اظهار رضایت کرد، از اون اظهار رضایت امام علیه السلام از این اشخاصی که یکی هم جعفر ابن عیسی بود ظاهر می شود حسن حال این شخص، و ما هم در حجیت اخبار آهاد سگه بودن به خصوصه، عادل بودن راوی به خصوصه را معتبر نمی دانیم. هر کسی که چیز بوده باشد، شخصی بوده باشد که حال حسنی دارد، ظاهر حالش حسن است، توجه کردید که از او تعبیر می شود از روایاتش به روایات حسنه، بله شیعه است و ممدوح است، مدحی در بارش هست که بله خیلی تعریف دارد پیش مردم که آدم کذایی است، همین مقدار کافی است در حجیت روایات. اینجا دارد این جعفر ابن محمد ابن عیسی، این را هم بگویم ها، بعضی ها که جعفر ابن عیسی این جعفر ابن عیسی است اشتباه کردند، گفتند که این روایت برادر بله این برادر شاید محمد ابن عیسی نبوده باشد. نه این زور نیست، چون که در بعضی روایات که جعفر ابن عبید است، اینجا جعفر ابن عیسی است، در بعضی روایات جعفر ابن عبید است، این امر متعارفی است، هر دو یه شخص هستن، اینها همون برادر محمد ابن عیسی هستن، این امر متعارفی است که شخص را تارتا نسبت به جدش میدهند جعفر ابن عبید میگویند، و اخرى نسبتش را به پدر میدهند جعفر ابن ولی عیسی میگویند. اینها یه شخص هستند و بله برادر محمد ابن عیسی است، به ظاهرش حالش حسن است، کما ذکرنا روایاتش هم معتبر است. قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک یباع فی من یزید، مالی در من یزید فروخته می شود، من یزید بازار حجرازی، در اون حجراز چی می فروشند، چون که منادی ندا می کند که بله اول ندا می کند که چه چقدر می خرد، اون یکی میگد اون دیگری میگه من بیشتر میخرم، تا همین زور دیگه بالا میره، حرازی را لابد دیده اید. جعلت فداک یباع المال فی من یزید، در بین کسانی که سمن را زیاد میکنند، فینادی علیه المنادی، منادی بر این زیادی ندا میکند که چه بیشتر میدهد، فاذا نادا علیه، وقتی که منادی ندا میکند به این زیادتی، بر امین کل ایبن فی، میگه که دیگر ما چون بازار حدرازی همین زور است، در بازار حدرازی فروخ دیگر تمام شد، بعد عیبی دارد اونها، متعارف این است در بازار حدرازی، میگم این را به هر عیبی که موجود در اوست میفروشم به کذا، اون یکی میگه من مثلا فرض کنید بیشتر میدهم تا سمن را زیاد میکنم، فیضا نادا علیه بر امین کل ایبن فی، این تبره است این بر امین کل ایبین فی، فعیزا اشتراه المشتری، وقتی که مشتری به اون قیمتی که رساندند خرید این را و رضیه او راضی شد، ولم یبقى الا نقد السمن، باقی نماد مگر که سمن را بدهد دیگر، جلو به ما اون کسانی که میخرند در بازار راضی، اشخاص معروفی هستن مال را میخرند بعد سمن را میبرند به اون میدهند، فرب به ما زهده، این که سمن مانده است و خرید است تمام شده، بعد از به این که خرید در این یه کراهتی در نفسش پیدا شده است که من این را ترا بی خود خریدم، این خوب نیست، فعضا زهد فیه، وقتی که این را خرید و چیزی نماند الا دادن سمن، در این مبیعی که هست در این مبیع پشیمان شد، بلی کراهتی پیدا کرد، ادعا علیه یوبن، گفت این چند تا عیب داره، و انه لم یعلم بها، اون عیوب را نمیدونست، فیقول المنادی قد برئت منها، من وقتی که ندا می کردم تبرئه کرده بودم، فیقول المشتری لم اسمع البراءة منها، من براعت شما را نشنیدم. این ظاهرش دروغ است، دیگر خلاف واقع است. زرا چون که این متعارف است، در بازار هر رازی داد میکنند و تبرئه میکنند. ایو صدق، این کسی که از امام علیه السلام سوال میکند، این کسی که میگه من نشنیدم تصدیق میشود. فلا یجب علیه السمن، دیگر سمن را نباید بدهد چون که حق فسخ دارد. ام لا یصدق فیجب علیه السمن فکذب علیه السلام علیه السمن، این شخص بر عهده‌اش سمن است باید بدهد. چون که ظاهر در اون بازار حراضی تبره است و به واسطه تقدیم اون ظاهر امام علیه السلام حکم کرد به حصول تبره و از روایت مبارک استفاده می شود که تبره بایه موجب می شود که خیار العیب ساقط بشود. دلالت روایت این تمام است، خصوصا این روایت ثانیه که عرض کردم. امام علیه السلام بله حکم به لزوم البی کرد، معتبری بدون زد زای اشکال نیست. این مفهوم هم نیست، تمسکی به مفهوم نیست مثل روایت اولا. اینجا امام علیه السلام معتبری حکم به لزوم البی کرد بدون زد، این اشکالی ندارد. اون وقت می دستیم به اطلاق، اطلاق روایت این هم فرق.
خیار مجلس
چرا؟
خیار مجلس داره اونجا؟
نه ندارد، مجلس نیست، خیار مجلس نیست. این متعارف است در بازار حراتی. یه وقتی اگر تصادف کردید اونجا اشخاصی هستن، اشخاص معروف میخرند، نوعا بدون زد میخرند و میبرند، بعد ثمن را میبرند پس میدهند. بدون زد این مجلس هم تمام میشود، نقد ثمن نشده است. لم یبقى الا نقد ثمن، توجه کردید؟ بدون زد اون جای دیگر خدشه نمیشود. اون وقت میماند اطلاق روایت. اطلاق روایت هم فرقی نمی کند، تبرع اجمالی باشد یا تفصیلی باشد. یه وقت میگوید که من این فرش را می فروشم، این فرض کنید رفو شده است، اینجاش نشان میدهد، میگه ولاش میخری بخر، نمیخری نخر، به من مربوط نیست. این تبرع تفصیلی است که عیب را تعیین میکند و تبرع از او میجورد. یا اجمالا که به تو به کل عیب فی، توجه کردید؟ لم یتبرع الیک، تبرعه به او نشده باشد ولو تفصیلا اطلاقش میگیرد. به کل عیب فی خودش تبرعه اجمالی است، توجه کردید؟ تبرعه اجمالی است و فرقی نمی کند و در مسئله مخالفی نیست، الا آنچه ابن ادریس از بعض اصحاب نقل کرده است که بعض اصحاب گفتن تبرعه اجمالی کافی نیست، باید تبرعه تفصیلی بوده باشد. و علامه در مختلف این حرف را از اسکافی نقل کرده است، به اسکافی نسبت داده است که اسکافی فرموده تبرع اجمالی کافی نیست. و بعضی ها به کلامی که علامه از قاضی نقل کرده است در مختلف، به اون آخر کلام قاضی نسبت دادن که تبرع اجمالی را میگد به درد نمیخورد. بله، ولیکن قاضی در جامعش یک کلامی دارد، کلامش موافق با مشهور است که نه تبردی کرد خیار ساقط می شود، اجمالی باشد یا تفصیلی باشد. فکیف ماکان الامر سهلون بعد و زهول حکم بحث بعد اللی شریعه، اینا مخالفت کنن یا نخونن به درد ما اونقدر به ما ضرر و نفعی ندارد. توجه کردید؟ حکم در مسئله واضح شد، به حسب المدارک عیبی ندارد. ثم کلام واقع می شود، عیوبی که موجود در حال العقد است، تبری از آنها مورد نص است. چی گفتیم؟ من اشترا شیئا به عیب و ایوار لم یتبرع الی به عیب و ایوار، که عیب موجود است تبری نشده است، تبری بشود دیگر خیار ندارد. یا در جعفر اون چیز در روایت اون حسنه جعفر این بود که یونادی به کل عیب فی، یعنی عیبی که در او موجود است، تبرع از اینها عیب ندارد. اما تبرع از عیوب متزدد است، از اون عیوبی که در زبان بایه است، مثل عیب قبل القبض، مثل عیبی که حادث می شود در زمان خیار الحیوان، اونجاها چه جور بگیم؟ تا ملاحظه بفرمایید.